امیر علیه السلام دوران قبل از اسلام رو دوران جاهلیت میداند و با این تشبیهی که خودشون فرمودن جاهلیت رو تاریکی میدونن. یعنی هر جا علم نباشد تاریکی است، هر جا جهل باشد تاریکی است. با این اوصاف ما میخوایم بگیم چرا حضرت امیر علیه السلام دنیا رو تاریک خانه فرض کرد. اینکه فرمود شما به وسیله ما در تاریکی ها هدایت شدید، خب یعنی دنیا تاریکه و ما چراغ این دنیا که باعث روشنایی این دنیا میشیم. چرا امام این کارو کرد؟ میخوام از این زاویه به این مسئله بپردازیم. خطبه 195 نهج البلاغه،
بله،
امام میفرماد آی بندگان خدا، بدانید خداوند متعال شما رو وقتی خلق کرده هدفمند خلق کرده. برای رسیدن به این هدف هم برنامه‌ای برای شما مشخص کرده.
بله.
امام میفرماد لم یخلقکم عبثا و لم یرسلکم حملا. یعنی خدا شما رو بی هدف خلق نکرده، وقتی هم شما رو خلقتون کرده بدون برنامه شما رو رها نکرد.
درسته.
پس هم خلقت ما هدفمنده، هم برای رسیدن به این هدف خدا برامون برنامه فرستاده.
درسته.
درسته که ما اسم این برنامه رو دین میگذاریم.
بله.
پس خداوند متعال خلقمون کرد برای یک هدفی. هدفمون هدف چی بود؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
بله.
بندگی خدا، معرفت خدا، عبودیت، که حالا مفصل ما بحث کردیم در جلسات اولیه همین شبها. خدا خلقمون کرد که خدا رو بشناسیم، خودمون رو بنده کنیم در برابر او. خب چجوری میشه بندگی کرد؟ ما که نمیدونیم. خداوند متعال برنامه فرستاد توسط رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اسم دین.
بله.
خب حالا باز میریم سراغ نهج البلاغه. امام یه جمله دیگه دارن.
بله.
امام میفرماید خود انبیای گذشته برای مردمشون دین گذاشتن، شریعت گذاشتن، پیامبر ما هم دینی آورد.
بله.
خب حالا پیامبر رفت، آیا عقل میپذیره این برنامه‌ای که خدا برای رسیدن به هدف برای ما آورده بدون تضمین و ضمانت اجرا بمونه؟
قطعا نه. یاد جمله امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره افتادم که فرمودن به موالاتکم
علمن الله معالم دیننا. احسنت.
درسته.
یعنی اگر رسول مکرم اسلام از دار دنیا رفت، خب این برنامه چی میشه آخرش؟ همینجور زمین میمونه؟ هر کسی هر جا خواست بره؟ نه، یکی باید باشه که تضمین کنه این برنامه هایی که ما رو میخواد به هدف برسونه اجرا بشه. ما اسم اون شخص میذاریم امام.
خیلی ممنون و متشکرم. تو بخش‌های بعدی باز هم بیشتر گفتگو خواهیم کرد با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی باقرآبادی و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که همراهمون هستید. برای ما بفرمایید هر جایی که هستید، به هر کاری که مشغولین، به 3553 برامون پیامک ارسال کنید و بگین که چطور میتونین کسی رو شاد کنین. به هر طریقی که میشه، با هر امکاناتی که میتونین، نظر شادی در حقیقت. متشکریم ازت.
سهرا سر خود نهاد در کف، همه آهوان سهرا سر خود نهاد در کف، به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد، به شکار خواهی آمد. لا فتا الا علی لا سید الا
های به کدام مذهب هستی؟
بکشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی، که تو عاشقم چرایی.
شبتون بخیر دوستان، تبریک و تهنیت ما رو بپذیرید به مناسبت شب عید قدیر خم. توفیق داریم که از رادیو معارف در خدمتتون باشیم. بریم به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و گفتگو کنیم با همکار خوبمون جناب آقای آبدینی که فکر میکنم در حرم باشن ان شاء الله دیگه. آقای آبدینی سلام، شب شما بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما های محمدی عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه تا چشمه قدیر. اصخاهی میکنم که من باید با کمی صدای بلندتر با شما صحبت بکنم. مراسم ویژه‌ای که در صحن امام رضا علیه السلام در حال برگزاری هست، کاروان های شادی هست که در این لحظات وارد حرم مطهر میشن و علی گویان خدمت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها میرسن و عرض تبریک میکنن. این شب اجازه بفرمایید من در همین ابتدا دو بیت شعر تقدیم میکنم به ساحت مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. علی در عرش اعلی بی نظیر است، علی بر عالم و آدم امیر است، به عشق نام مولایم نوشتم چه عیدی بهتر از عید قدیر است. تبریک تبریک به همه هموطنان عزیزمون، تبریک به همه مسلمانان جهان، به ویژه عاشقان و ارادتمندان امیر مؤمنان علی علیه السلام. از کنار مسجع شریف خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها سراله پاک رسول الله در این لحظات و در این شب در خدمت شما و همه هممیهنان عزیز و ارجمند هستیم. جای همه شما به این لحظات اینجا خالی هست، در جمع ظاهرانی باشید که حضور پیدا کردند و اینجا یک صحنه غیر قابل وصفی در واقع در حال اتفاق افتادن هست. در شب عید سعید قدیر قم، عید الله الاکبر، عید اکمال دین و اتمام نعمت، تبریک عرض میکنم این شب خجسته و فرخنده در خدمت شما. همه صحنه‌ها و رواق‌های حرم مطهر در این شب دیگه اوج حضور زائران و مجاوران هستش که اینجا حضور پیدا کردن. خیابان‌های اطراف مملو از جمعیت عاشق و دلباخته است که اینجا حضور دارن. انشالله در فرصت‌های بعدی که خدمت شما میرسم هم گفتگو میکنم با عزیزان زائری که اینجا هستن، هم انشالله گزارش‌های بعدی تقدیمتون میکنم. و اصراری میکنم که با کمی صدای بلند هم صحبت کردیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونیم آقای آبدینی. شما هر چقدر داد بزنید ما صداتون رو به اندازه میشنویم. خیلی لطف میکنید. یا علی مدد، خدا حافظت باشه ایشالله. خدا حافظ.
النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال هداه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه.
شب بخیر دوستان گرامی، متشکرم که به 3553 برای اون پیامک ارسال میفرمایید. ممنون و متشکریم از همه شما عزیزان از جای جای کشور عزیزمون ایران اسلامی برامون پیامک ارسال میکنید، متشکریم. از شما بزرگواران خواستیم بگید که چطور نذر شادی میکنید، حالا این شادی بسته به خود شما هر چیزی میتونه باشه. دوستی نوشتن 919-47-89، با احترام برخورد کردن و باز کردن گره‌ای از کار کسی که دستش به جایی نمیرسه. بسیار ممنونم. آقای خانم حسن‌زاده از شهر بابک نوشتن من کلن آدم شادی هستم و اطرافیانم از شادی من همیشه شاد هستن. بسیار عالی، متشکر و ممنونیم، منتظر هستیم همچنان 3553 در اختیارتونه. فکر نمی کنم خیلی کار سختی باشه، تأمل کوتاهی حتی چند ثانیه‌ای به ذهنمون میرسونه که چطور میتونیم دیگران رو شاد کنیم، هر کدوم از ما به هر طریقی که ممکنه. برای ما هم ارسال بفرمایید به 3553، صداتون رو هم در برنامه بشنویم، ضمن اینکه میتونید پیام‌های تبریک خودتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید. متشکرم و ممنون از همراهی شما عزیزان با برنامه تا چشمه قدیر. خب در این برنامه ما گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس حسینی باقرآبادی و از کلام ایشون آشنا میشیم با نهج البلاغه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام. توی بخش قبل درباره این صحبت کردیم و متوجه شدیم در حقیقت که امام لازمه زندگی ماست برای اینکه نور هدایتی باشه در راهی که ما قراره بریم و اون راه راه دین هست. حالا با توجه به سخنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه استاد حسینی باقرآبادی، امامان چه مأموریتی دارن و اصلا عظمت و ارزش یک امام و پیشوای دینی در عالم چی هست؟
بله ببینید، در کتاب شریف نهج البلاغه هم راجع به مأموریت ائمه بزرگوار ما مفصل مطلب داریم، هم راجع به جایگاه و شأن اون بزرگواران.
درسته.
که خب حالا بخوام ما همش رو بپردازیم خیلی زمان بر هست و اینجا ما در فرصت محدود هستیم، اما اجمالا عرض بکنم در خطبه 105 نهج البلاغه امام علیه السلام چند تا مأموریت رو برای امامت و امامان تعریف میکنن.
بله.
میفرمایند انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه الابلاغ فی الموعظه. یعنی اولین مأموریتی که امام برای ائمه مطرح میکند موعظه مردمه.
بله.
البته من یه نکته رو بگم، ما وقتی میگیم امام به معنای امامت خاص نیست، اون هر کسی که پیشوای دینی هست، نبی خدا به نوعی امام هست.
بله.
یعنی انبیا و ائمه ما و اوصیا در واقع در ذیل واژه امام قرار میگیرن. بله. خب کسی که میخواد به عنوان امام جامعه باشه، مطلب اول باید پند و اندرز بده مردم رو نسبت به برنامه‌ای که خداوند مشخص کرده.
بله.
نکته دوم دلسوز مردم باشه، الاجتهاد فی النصیحه. نصیحت یعنی دلسوزی. کسی میتواند ضامن اجرای برنامه‌های دین باشه که خودش دلسوز باشه. اگر دلش برای این برنامه‌ها نسوزه عملیش نمی‌کنه. پس امام دلسوزه. نکته سوم فرمود سنت پیامبر رو احیا بکنه. هر آنچه که رسول مکرم اسلام و انبیای گرامی آوردن و انجام دادن، خب این امام باید اونها رو احیا بکنه، در مردم برای مردم تبیین بکنه، اونها هم اجرا کنند.
بله.
نکته بعد فرمود اوامر و نواهی الهی رو از عملی بکنه، اقامه حدود. اگر کسی در جامعه به این برنامه عمل نکرد، تخلف کرد از این برنامه‌ای که خداوند مشخص کرده برای رسیدن به هدف، خب این تخلف باید حد جاری بشه، باید بالاخره اون جبران بشه تخلفش. و از اون طرف هم سهم و حقوق مردم در این دین حتما رعایت بشه.
بنده.
خب این حالا مواردی است که به عنوان موارد کلی حضرت امیر علیه السلام به این مسئله پرداختند. اما امام در یک جای دیگری یک مسئله رو مطرح میکنن. اولا میفرمونن که شما باید پیروی کنید از امامان، امامان در راستای هدفن، در راستای رسیدن به هدف خلقتن. اما امام یک نکته رو بیان میکند، میفرماید قبل از اینکه شما از یک امامی پیروی بکنید و پیرو امام بشید، برید ببینید اونهایی که مخالفت با پیشوایان کردن چه بلای بر سرشون اومده، اونهایی که مخالفت با انبیا کردن چه اتفاقی برشون نازل شد، دوچار چه عذابهایی شدند. و در یک سخنی در خطبه 88 هست اگر اشتباه نکنم، تو نهج البلاغه امام میفرماید که امتهای گذشته اگر عذاب بر اونها نازل میشد به خاطر دو چیز بود، یکی این که دنبال رو پیامبرشون نبودند، دیگر این که پیرو جانشین پیامبرشون نبودند.
بله.
یعنی این دوتا عامل رو رسول مکرم امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد که علت مهم نزول عذاب بر اقوام گذشته بوده، پیروی نکردن از پیامبر، پیروی نکردن از جانشین پیامبر. فرمود شما برید تاریخ رو بخونید، بعد بیاید سراغ امام، ببینید امام چه جایگاهی داره.
بله.
یعنی اگر شما هم از پیامبرتون از امامتون پیروی نکردید، عذابهای الهی نازل میشه، بعید نیست که طبق عذابهای گذشتن بر شما نازل بشه. فرمود اگر میخواد سراغ کسی برید که به عنوان امام باشه، ائمه کسانی هستن که هم عیش العلم. خیلی تعبیر قشنگه، عیش یعنی حیات، یعنی زندگی.
بله.
امام حیات علمه، یعنی تمام علوم بشریت ریشه در علم امام داره.
درسته.
اگر علم امام رو باور کردی تمام علوم رو داری.
بله.
امام این ویژگی رو داره. و موت الجهل، هر جا امام باشه جهل و نادانی کاملا رخت میبنده. فرمود امام کسی است که لا یخالفون الدین و لا یختلفون فیه. امام کسی است که هیچگاه با دین مخالفت نمیکنه و اگر تعدادی امام با هم باشن اصلا در دین با هم اختلاف ندارن، همه یکن، چون یک هدف رو دارن سیر میکنن، یک مسیح دارن سیر میکنن. این ماموریت امام هست که بیاد موعظه کنه، نصیحت کنه، دلسوزی کنه. برای چی؟ برای اینکه ما به هدف برسیم. چه جوری؟ اون برنامه ها عملی بشه. این وظیفه اصلی.
بله.
اما جایگاهی که خداوند متعال برای ائمه قرار داده خیلی عجیبه. این نکته رو عرض بکنم، من تقاضا میکنم شنوندگان عزیزمون خوب دقت کنن به این نکته. آدرس میدم خطبه 152 نهج البلاغه.
بله.
امام میفرماید اگر کسی میخواد بهشت بره باید امام رو بشناسد، امام هم او رو بشناسد. این خیلی عجیبه. تا الان ما خیال میکردیم همین که امام رو شناختیم، امام زمانمون شناختیم، امام اول، امام پنجم، امام دهم، خب امام شناختیم میریم بهش دیگه. بس امام فرمود نه، اینجوری نیست. امام تو وقتی شناختی امام هم باید تو رو بشناسه.
درسته.
لا یدخل الجنه الا من عرفهم و عرفوه. خب ما از کجا ما چیکار کنیم امام ما رو بشناسه؟ خطبه 156 4 تا خطبه بعدش امام جواب میده.
بله.
فرمود میخوای من شما رو بشناسم؟ ان اطعتمونی انی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. اگر از من امام اطاعت کردید من شما رو در مسیر بهشت قرار میدم. من شما رو میشناسم، دستتو میگیرم تو مسیر بهشت. پس فقط شناخت من به تنهایی از امام کافی نیست، باید با تبعیت از خودم، اطاعت از امام کاری کنم امام منو بشناسه که انشالله در مسیر بهشت منو قرار بده. پس به نکته آخر اشاره بکنم، عظمت امام اینجاست که خداوند متعال شرط ورود به بهشت را شناخت امام از ما معرفی میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم. دوست بزرگواری پیامک ارسال کردن و نوشتن که درباره نذر شادی نوشتن ولایت فقیه به عنوان یک جریان و یک فرهنگ ترویج گردد نذر شادی ابدی است. آقای شهرام علوی بعد نوشتن رادیو معارف چطور دشمنان رو ناامید میکنه و دوستان رو خوشحال. سوال به جای همین که داریم صحبت میکنیم از ولایت امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و دیگر ائمه و امروز ولی فقیه، فکر میکنم خودش هم ناامیدی دشمنان ما باشه هم امیدواری و خوشحالی دوستان ما. ممنون و متشکرم از همراهیتون.
بزرگترین عید زمین عید قدیره، هر کی زرنگ از خدا عیدی میگیره. بزرگترین عید زمین عید قدیره، کسی که عشقشو یاد من داد علی بود، از بچگی روی لبم ناد علی بود. یا خیرالمسلمین یا امیرال، یا خیرالمسلمین یا امیرال، یا امین الله و یا ولی رب العالمین، یا نور العارفین حیدر، یا امام المسلمین حیدر، یا نور العارفین حیدر، یا امام المسلمین حیدر، یا امین الله فی ارضه، یا امیر المؤمنین حیدر، یا امیر المؤمنین علی علی مولا، علی 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 مولا مولا، علی علی مولا مولا، علی علی مولا مولا. مهمترین آیه حق نازل شد امروز، دین تموم انبیا کامل شد امروز، فرشته ها میان پایین از عرش اعلا تا بشنون ترانه من کنتم و جاهل حق یا علی حق مطلق علی، جاهل حق ولی ما از ازل عطف به ما سبق علی 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 مولا مولا علی علی مولا مولا.
خب دوستان عزیز و ارجمند، باز هم شب عید قدیر خم رو خدمت همه شما بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. ارتباطمون برقرار شده با شاعر اهل بیت جناب آقای احمد اردوی و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای اردوی، تبریک میگم شب عید قدیر رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب و تبریک و احترام دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو معارف و اولین و محکمترین سلام و درود و تبریک هم تقدیم میشه به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
سلامت باشین انشاءالله. خیلی ممنونم آقای علوی. ما یه دوستی داشتیم فامیلیشون رضوی بود، بعد همیشه میگفتن ما یه خورده از حق سادات رو غصب کردیم و فامیلیشون رو گرفتیم. خلاصه سادات در طول این تاریخ مظلوم زیاد واقع شدن. شما هم غصب کردید یا اینکه نه جز سادات هستید؟
خدمتتون عرض کنم که بنده احمد حسین پور علویه
هستم. حالا درست
شد. و بله خدمتتون عرض کنم که متاسفانه توفیق این که از سادات باشیم را نداریم.
سلامت باشیم.
اما من سراپا نوکر همه بچه سیدم.
ارادت داریم آقا، ما هم لیاقت نداشتیم جز سادات باشیم ولی همه سادات رو دوست داریم. در خدمت شما این شعر شما رو میشنویم.
آقا من چند دقیقه فرصت دارم شعری چند بیتی بخونم خدمت؟
حدود 3-4 دقیقه وقت داریم.
خب خدمت شما عرض کنم اکثر شعرهای من به لطف امیرالمومنین بالای 100 بیت و 80 بیت و 70 بیت
قصیده سرودین دیگه.
بنابراین یک ترجیبندی هست که حدودش 300 بیت، من یک دهمش رو خدمت شما تقدیم میکنم.
بسیار عالی، ما سراپا گوشیم.
یا امیرالمومنین، به نجف آمدم زلال شدم، راهی جاده کمال شدم، محو گنبد شدم، کبوتروار مونس هر شکست بال شدم، به ذریعش دخیل می بستم، پس از آن غرق شور حال شدم، در جمال خدا نمای علی نشأه ذات ذوالجلال شدم، من کجا و حریم شاه نجف که چنین لایق وصال شدم، رو سیاهم ولی از آن گفتم وارث لکنت بلال شدم، با خود این شعر را که میخواندم مست جام علی آل شدم، که علی دست قادر ازلی رشته ما سوا به دست علی، گوش دل باز کن که جان شنوی، آن چه نشنیدنیست آن شنوی، سر هر موی تو زبان بشود وصف او را به هر زبان شنوی، راهی وادی سلام شوی مثل قاضی حدیث جان شنوی، دل هر ذره را که بشکافی از دل ذره ها از آن شنوی، اشهد ان مرتضی حیدر از سراپای این جهان شنوی، وصف مولای مهربانی را از لب صاحب از زمان شنوی، باید این بیت آسمانی را از دهان فرشتگان شنوی، که علی دست قادر ازلی رشته ما سوا به دست علی، جاده بسیار محترم باشد مقصد آن اگر حرم باشد، از دل میزمان خبر دارد میزبان این چه ذوالکرم باشد، پس نیازی به عرض حاجت نیست در حریمش چه جای غم باشد، آن دمی که دم از علی نزنم چه نیازی به بازدم باشد، من بیچاره فکر می کردم که حرم ها شبیه هم باشد، در نجف فاصله ولی بیشک تا خود عرش یک قدم باشد. خاک پای علی شدم که فقط سایه شاه بر سرم باشد. می نگارد به صفحه تاریخ دست ساقی اگر قلم باشد که علی دست قادر ازلی رشته ماسوا به دست علی. یا علی مدد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای علوی. آقای علوی هم شاعرن هم مجری هستن هم دکنمه خون خوبی هستن. من از آقای شجاعی خواستم که دیگه تا پایان برنامه به من نگن شعر بخون، به خاطر اینکه زیبایی شعر شما انقدر بود که تا پایان برنامه ما رو سر حال نگه می‌داره.
ارادتمند شما و همه همکاران شما و معارف هستم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و از همه شنونده‌هاتون هم التماس دعای فراوان دارم.
شبتون بخیر، عیدتون مبارک و خداحافظ.
خداحافظ.
خب ممنون و متشکریم از همراهی همه شما بزرگواران شنوندگان عزیز و ارجمند. اگر سر و صدای سرفه ای از ما میشنوید ان شاء الله بر ما ببخشید. هم رد پای یزد رو در برنامه‌مون داشتیم، هم الان لطف کردن دوستان برامون شیرینی آوردن. استاد حسینی باقرآبادی اهل یزد هستن و خلاصه باقلوای یزدم این بلا رو سرمون میاره دیگه. حسینی درسته. خیلی ممنونم از لطف شما و از همراهی همه شنوندگان عزیز و ارجمند. خب صحبت میکردیم در برنامه تا چشمه قدیر با استاد حسینی باقرآبادی درباره کلام حضرت علی علیه السلام نهج البلاغه و بحث امامت. آخرین نکته ای که استاد فرمودن خیلی قابل توجه بود، من باز هم تکرار کنم این رو که خداوند متعال جایگاهی که برای ائمه قائل شدن اینه که ما که باید امام رو بشناسیم، هیچ باید کاری هم بکنیم که امام هم ما رو بشناسه تا بتونیم وارد بهش بشیم. این در بخش قبلی صحبتاشون بود. حالا با توجه به اون چه در بخش قبلی مطرح شد که امامت در جامعه ضروریه و یک مقام ویژه در محضر پروردگاره که برنامه‌های الهی رو اجرا میکنه، سوال اینه که چه کسی میتونه در این جایگاه مهم قرار بگیره و اجرای برنامه‌های الهی رو به عهده بگیره؟
بله، ببینید، اگر کسی اندک تأملی بکنه در اصل هدف خلقت
بله
و در اصل برنامه‌هایی که ما رو به این هدف میرسونه، طبیعتاً پاسخ به این سوال خیلی راحت میشه.
درسته.
یعنی هدف رو خوب بشناسه، برنامه هایی هم که میخواد برای این هدف بچینه و به اون عمل بکنه تا به هدف برسه، این هم خوب بشناسه، خب دیگه سوال جوابش واقعا راحت میشه. چون یقینا کسی توانایی اجرای این برنامه رو داره و میتواند هدایت و امامت مردم رو بعد از رسول خدا به عهده بگیره که به تمام اسرار و قوانین و ریز و درشت این برنامه آشنا باشه.
بله.
یک آگاهی کامل از اول این برنامه آشنا بشه تا اون زمانی که برنامه ها تکمیل میشه. خب طبیعتاً هر کسی هم نمیتواند این آشنایی رو پیدا کنه مگر اینکه از اول نزول وحی با رسول مکرم اسلام بوده باشه.
بله.
یعنی امام که میخواد بیاد برنامه رو اجرا بکنه که ما رو به هدف برسونه، اون فردی باید باشه که از همون اولی که اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شده در کنار پیغمبر بوده باشه تا روز آخری که رسول مکرم اسلام از دنیا رفته. بله. تمام برنامه ها رو ریز و درشتش رو آشنا باشه، کامل بتونه اینو اجرا بکنه.
درسته.
خب شما وقتی میری سراغ نهج البلاغه در خطبه 192 نهج البلاغه، من توصیه میکنم همه شنوندگان عزیز همین امشب انشاءالله برنامه که تمام شد برن سراغ نهج البلاغه.
بله.
قسمت آخر خطبه 192 رو بخونن.
آخر خطبه 192
احسن، خطبه 192 طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است.
بله.
بخوان همشو بخوام بخونن یکی دو ساعت طول میکشه، نمیخونن خیلی ها متاسفانه.
بله.
حداقل قسمت آخرش رو
توجه کنم.
از اونجایی که حضرت شروع میکنه توضیح میده که من کی بودم.
درسته.
فرمود من از همون بچگی در آغوش پیامبر بودم، پیامبر منو به سینش میچسباند، در بستر خودش کنارش میخوابیدم، غذا در دهانش میجوید، اول بر در دهان من میگذاشت. این قشنگ امام توضیح میده، خیلی زیبا. خب بعد حالا کسی که از همون کودکی در کنار پیغمبر بزرگ شده.
بله.
تا کجا؟ تا زمانی که وحی نازل شد در غار حرا.
بله.
امام در همون خطبه 192 هست اون آخرا فرمود من به محض اینکه وحی نازل شد یه چیزی شنید، یه ناله‌ای